الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على باغت نباغت الشهود سيدنا عبد القاسم محمد وعلى آله أمناء المأبود، صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسما ابوالقاسم و علی آله امناء المعبود، صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسما ابو القاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که صلات را بر صلات بر او تشریف و سراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و ظاهر است. از حضرت ختمی مرتبت به دو تا لفظ اسم اسمی و مبین حقایق اسما نام برده است، برای اینکه انسان کامل محل ظهور اسمای الهیه است در قوس صعود، و در حقیقت اون که حقایق اسماء را در متن خارج به درست پیاده می‌فرماید مقام شریف انسان کامل است، مقام ختمی است، و چون که جان خاتم انبیا اوسع جنها و قلب مبارک ایشون اوسع قلوب است، خدای تبارک و تعالی تمام حقایق خودش را در قلب ایشون به نحو اتم تجلی داد، ولذا حضرتش فرمود که اوتی تو جوامع الکلم، به من جامعه های همه کلمات نظام هستی داده شده. لذا از حضرتش به جهت اینکه تمام حقایق اسماء را در متن خارج پیاده می کند تعبیر به مبین حقایق اسماء می شود، که کل شیء احسیناه فی امام مبین. و عرض کردیم که به خاطر شرافت وجودی حضرت ختمی مرتبه صلوات بر حضرتش موجب شرافت نماز شده است. نماز اگر یک امر شریفی است به جهت صلوات بر پیغمبر و آل اوست که در نماز بر حضرتش اقامه می شود. چون این بحث را بعداً به نحو مبسوط باز خواهیم داشت، اجازه بفرمایید به جمله بعدی برویم. و سراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و ظاهر است. کلمه ظاهر بازه یعنی همون تابان، درخشان، ظاهر با تایزه هم که به معنای روشن آشکار. از حضرتش تعبیر به سراح مطلق می شود. سراح با سین مقام اطلاقه. در چند جای قرآن لفظ سرح پیاده شده. حضرت آقا هم در کتاب شریف عیون مسائل نفس اول 66 تا عین را به عنوان 66 موضوع سنگین در معرفت نفس آورده است. اونگاه هر یک از این عیون 66 گانه را به صورت مبسوط شرح فرمود. چون اون عینها به صورت بسته و اجمال بودن، از اونها تعبیر فرمود به عیون مسائل نفس. و در مقام شرح چون اون چرا که مقید بود باز شد، صراح پیدا کرد، روشن و آشکار گشت، لذا تعبیر به سرح العیون فی شرح العیون می فرماین. مقام سرح، صراح، مقامی است که جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در فتوحات برای عارف ترسیم فرمود. فرمودن که تا کسی که در مقام عرفان به مقام صراح نرسیده است و همچنان مقید است. کلمه صرح را که در قرآن مشاهده می فرمایید شبیه لفظ صرحوهن که خداوند امر می فرماید به مردانی که میخواهم زنهایشون رو طلاق بدهم که زن در بند مرد گرفتار شده است، میخواهد از این بند رهایی یابد، قرآن امر میکند به مرد که صرحوهن، این زنهای مطلقه را رهایشون کنید. منزل صراح منزل رهایی است، از قید در آمدن، از مقید به مطلق رسیدن، در حقیقت از غیب بی غیب شدن. حق متعال را هم بزرگواران ما تعبیر به صراح می کنند، صراح مطلق، یعنی وجودی است که مقید به هیچ یک از قیود تعینی نیست، در مقام ذاتش بی غیب بی غیب است. وجود دیگه، وجود زمین، وجود آسمان، وجود آب، وجود خاک، نخیر. وجود را بخواهی به غیبی مقید کنی، این وجود حق نیست، این خلقه. هر کجا که پای خلق است، پای غیب در کاره، پای حد در کاره، ولذا وجود مقید و محدود را حق نمیگویم. این که بعضی ها پنداشتن عرفا می فرماین که خدا یعنی زمین، خدا یعنی آسمان، اونها توجه نکردن که عارف وجود حق را وجود صراح می گیره، بی غیره. بعد اون چرا که غیر حق است به عنوان خلقم، همه تعینات اون یک حقیقت غیر متناهیم که تعینها را تعبیر به خلق می کنم، مقام بی تعینی را که مقام صراح است تعبیر به حق می کنم. جناب شیخ اکبر محی الدین می فرما شما که می خواهید سیر عرفانی بفرمایید، باید طوری بشوید که به منزل صراح بیایید. صراح یعنی چه؟ یعنی اونچنان در مقام توحید صمدی قرآنی غرق بشوید که دیگه مثل اون آقا نگید که اجتماع مزاحم ماست، پس برویم پشت یه قله کوی جداگانه خلوت کنیم. اون کسی که این طور خودش رو مقید می کند، این هنوز در منزل صراح قدم نگذاشته است، اون مقید است به قید خاص. در اوائل راه نوعاً سالکین همه مقیدن، ولذا مجبورت خلوت کند، گوشه بگیرد، شب بشود، بعد هم مثل مجنونک لیلی شناس بگوید منتظر فقط تاریکی شبم، چون روز نمیتوانم، مشغله دارم و ها کذا. اما اون کسی که در منزل صراح قرار گرفته است، برای ایشون دیگه روز و شب یکسانه، جلوت و خلوت یکسانه، با مردم بودن بی مردم بودن یکسانه، هیچ فرقی نمی کنه. همون طوری که در دل تاریکی شب حضور و مراقبتش بیست است تام است، در هنگامی که با من و شما هم نشسته، در حال حرف زدنه، در حال نشستن است، بازم حضور و مراقبتش همون حضور و مراقبت نیمه شبه، چون ایشون مقید به قید شب یا روز نیست، به قید خلوت یا جلوت نیست، اینه که خیلی جان قوی میشه در منزل صراط. جناب عارف نامور شیخ اکبر میفرماید که باید در مقام سیر به منزل صراط برسید که مقید به هیچ قیدی نباشید، متعین به هیچ تعینی نباشید، با تمام تعینها باشید، اما در این حال هیچی که از قیود شما رو محدود نکند. چطور حق متعال در قرآن می‌فرماید و هو معکم اینما کنتم، اما در این حال باز خدا خدا، با اینکه فرمود من با شمایم و این معیت و با بودن هم معیت قیومیه نه یک معیت اعتباریه. معیت قیومیه این است که شیء ممکن و فقیر اصلا عین الربط به غنی، هیچ استقلالی در وجودش، در صفاتش، در افعال و اوصافش نداره، مطلقا ربط محض به غنی محض. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. با اینکه می‌فرماید با همه شما هستم، به تعبیر شریف امیرالمؤمنین ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، که هیچی نمیبینم جز این که خدا رو قبل از اون میبینم، بعد از اون میبینم، در خود اون میبینم، با او هم میبینم. بعد به تعبیر شریف خود قرآن کریم اصلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه وقتی انسان ممکنات رو به عنوان که مظهر حقم به منزله محل ظهور حقم مشاهده می کند، این هنوز در حجاب دیدنه. اما یه وقتی نخیر، اصلا هر چه می بیند ظاهر خدا، باطن خدا، اول خدا، آخر خدا، این حرف دیگریه. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن خیلی لطیفتر است از حرف ظاهر و مظهر آقایان عارف، که بگه خدا ظاهر است، موجودات مظاهر اویم، محل تجلی اویم. اصلا قرآن می فرماد که هو ظاهر است، هو باطن است. اصلا ظاهر خدا، باطن خدا، اول خدا، آخر خدا، شما غیر از خدا نداری. اگر این منزل رو که حق تعالی داره به نام صراط مطلق، حضرت خاتم انبیا در مقام عبودیت مطلقه اونچنان در مقام توحید قرار میگیرد که از تمام تعینها و قیدها در میآید، یک پارچه در صراط مطلق واقع میشه. حالا چرا این لفظ و الان پیغمبر رو به این لفظ ستودیم؟ بعد رسوندیم که هر اوصافی که برای پیغمبر اکرم میاد، بدونید اون اوصاف برای حضرت مقام بقیت الله سلام الله علیه هم میآید. مقام شریف حضرت بقیت الله مقام صراط اطلاقی است، نه مقام تقیدی. اون مقید به هیچ عالمی نیست، اون مقید به هیچ فردی نیست، اون مقید به هیچ جزئی از اجزای نظام هستی نیست، با همه هست، بی همه هست، چون مقام صراط اطلاقی داره. این لفظ را در مورد حضرت درست عنایت بفرمایید. همون طوری که پیغمبر اکرم در مقام صراط اطلاقی است که شفاعت او شامل تمام انبیا هست، شامل تمام امم انبیا هست، کتاب او سمدی است که تمام کتابهای انبیای سلف را در درون خودش جا داده است، نبوت پیغمبر اکرم نبوت سمدی است و پوری است که نبوت تمام انبیا از نبوت پیغمبر نشأت میگیرد، رسالت مقام شریف ختمی اون حضرت رسالتی که رسالت تمام انبیا از این حقیقت نشأت میگیرد، همینطور که جناب خاتم انبیا در مقام صراط اطلاقی است، مقید به هیچ قیدی نیست، اصل پیغمبر اصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. یک اصلی است فشرده عالم. اصل وقتی که به تعبیر آقایان در کتابهای فقهیه، وقتی لباس رو شستید، او رو که میچرونید، میفشارید، اون چه که از او ریخته میشود، میشود اصل. اصل خلاصه هست، فشرده هست، مثل این که الان یه هسته خرما رو میفرمایی عصر درخت خرما. این عصر یعنی که یعنی درخت خرما هر اندازه کمالی رو که از ریشه گرفته تا ساقه و برگ و بر و میوه دارد همه در درون این هسته خرما خلاصه فشرده مست لفت جمع تحقق داره. که اگر شما این خلاصه را این زبده را شکوفایش کنید بکارید در زمین مناسب، وقتی او جوانه که میزند سراسر اون درخت خرمایی میشود که این عصر خلاصه او بود. پیغمبر اکرم عصر است، عصر اصاره، اصاره خلاصه مقام جمعی است. ولذا به یک تعبیر فرمودن ولعصر قسم به اصل، این اصل یعنی اصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این اصلی است که خاتم تمام انبیا، مقام ختمی است، یعنی دیگه هیچ جای خالی نداره، هر چه در نظام هستی هست خلاصش این آقا، هر چه انبیا دارن اون اسارش را این آقا داره. که اگر این یک شخص را، این یک نطفه را که از دهدان و رحم و از صلب و ترائب پدری به نام عبدالله عزیز منتقل می شود به رحم و دهدان مادر نازنینی آمنه گرانقدر، این نطفه اساره نظام هستی، اساره تمام انبیا، اساره تمام صحف و کتابهای انبیا، که وقتی این شجره، این جوانه بروید درخت بشود، شجره طیبه‌ای میشود که اساره است، اصل است. این اصل چون خلاصه نظام هستی است، از اول بی اول عالم تا آخر بی آخر عالم رو میگیر. ولذا این اصل الاصل است. عصر با الف و لام داله بر استغراق، مفرد محلا با الف و لام هست که دیگه دلالت بر استغراق میکنه. الاصر یک اساره و خلاصه و من و مقام جمعی است که از اول بی اول نظام هستی را میگیرد تا آخر بی آخر نظام هستی و هر چه که در او. و نه تنها عصر عالم است بلکه عصر خداست. چرا؟ برای اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، برای اینکه که وعلم آدم الاسماء کلها، برای اینکه تو خاتم حضرت مقام شریف ختمی و خاتم نبوتی، خاتم ولایتی، خاتم تمام انبیایی، کتاب تو خاتم الکتب، نبوت تو خاتم النبوت، رسالت تو خاتم الرسالت، مقام عصمت تو عصمت تامه. ولذا یک اصلی است همه در اویم. چون این طوری اصل است در مقام صراحه، در مقام صراحه با تمام انبیا هست، بی تمام انبیا هست. در قوس سعود اونچنان عروج سعودی میفرماید که فقط در قضیه معراجش میفرماد وقتی عروج میکردیم در آسمان اول با کدوم پیغمبر به سر بردیم. اینها تمام همه آسمانهای جان خاتم انبیا. تازه شاعر که میگوید هر اون که از ده حکمت برد توشه ای، جهانی بنشسته در گوشه ای. هر کسی از حکمت و فلسفه که در حقیقت علم به تمام اسرار نظام وجود را تعبیر می کنند به فلسفه، حکمت علم به تمام اسرار بیکران وجود است، اونم به علم شهودی، به علم دارایی ندانایی. خب اگر اینه، هر کسی از این حکمت یک توشهی بردارد، یک جهانی در یک گوشهی نشسته. اما پیغمبر اکرم که متن حکمته، پیغمبر اکرم عالم حکمی مضاهی با عالم عینی، عالم عقلی مشابه عالم عینی نظام هستیه. پیغمبر اکرم صاحب یاسین و القرآن الحکیمه، اصلا متن حکمته. به یک تعبیری پیغمبر اکرم معدن حکمته، مخزن حرکته، مخزن علمه. حالا که این است، اون که توشهی میگیرد جهانیست در گوش نشسته، این که خودش مخزن حرکت است، دیگه حرف از جهان و جهانها در رفته. اون اساره اسماء الله، ولذا پیغمبر اکرم اصر اسماء الله. اصر یعنی فشرده، تمام اسماء حسنای الهیه فشرده که شده است میشه پیغمبر اکرم، میشه امام صادق که فرمود و نحن الاسماء الحسنا در روایت حضرت امام صادق. این مقام را تعبیر میفرمایند به مقام سرا. انسان بعدا در همین چند صفحه آینده میاد که ظاهرا توفیق نداریم بتونیم شبها تا اونجا رو برسیم، یک نحوه اشاره به اون بحث بکنم. بعدا میرسیم که انسان موجود ممتد از بدن به نام فرش تا فوق عرش به نام فوق عقل مقام لایقفی. پیغمبر اکرم در مقام بدنش در نشأه طبیعت مقید به زمانه، ابن زمانه، ابن عبدالله، ابن آمنه، ابن اجدادشه. از جنبه زمانی بدنش زمان برمی‌دارد، اما در قوس صعود مقام نفس ناطقه انسانیش که مقام تجرد نفس ناطقه است، اون چنان سیر عروجی و صعودی می کند که تمام اون چرا که در عالم پیاده شده است در جان او پیاده میشه و هر چه اسماء اللهی که هست، انک لعلی خلق عظیم، این خلق را فرمودن مراد از خلق که جمع خلق و اخلاق هست، یعنی شما حاوی اخلاقی، مراد از اخلاق اسماء، اصلا اخلاق الهیه یعنی اسماء الله. یکی از لطائفی که می‌فرمایند اخلاق داشته باشید یعنی محل تجلی اسماء باشید. اگر به وقتش رؤوفید باید رؤوف باشید، اگر به وقتش باید غضب کنید باید غضب کنید، اگر به وقتش باید رحمت بفرستی رحمت باید بفرستی، اگر به وقتش باید علم بدی دیگه علم میدی. فلانی با اخلاق است یعنی چی؟ فلانی با اخلاقه یعنی اسماء در او پیاده شده است. مراد از اخلاق یعنی اسماء. انک لعلی خلق عظیم یعنی انک لعلی اسماء عظیم. تو تمام اسماء را، تمام اخلاق الهیه رو گرفتی، همه در تو پیاده شده است. چون این طوری هست پس پیغمبر اکرم الاصر، الاصر با الف و لام. چون اسماء الله را با الف و لام در نظر بگیرید یه لطفی داره، بی الف و لام باشه لطف دیگره. مثلا بگیم خدا علیمه، این درست، اما بگیم خدا العلیمه، این العلیم مقام اطلاقیه. اگر خداوند رحمان است خوبه، اما گفتیم خداوند الرحمانه، این رحمان با الف و لام مقام استقراقی، یعنی مقام به اصطلاح لایقفی هست که هر چه رحمت است رو شامل میشه. و همینجور دیگر اسما، العلیم، الرحمن، الحکیم، القدیر، المرید، المتکلم، السمیع، البصیر، اینها غیر از رحمان، رحیم، مثلا سمیع، بصیر، متکلم، مرید، اینطوری الف و لام که میاد حساب دیگری داره. ولذا به تعبیر استاغا یکی از بزرگان را بهش فرمودن که در یه حالی بنده خدا بهش فرمودن شما بگو العلیم، بعد مثلا برای چه حاصل میشه؟ ایشون به الف و لام توجه نکرده، مدتی با اسم شریف علیم به کار افتاد، هر چه میرفت جلو میدید نتیجه نمیده. دیگه یه مقداری که مثلا چطور شده، نکنه اون حال ما، اون القایی که به ما شده مثلا اشتباه گرفتیم، خطا پیش آمده، دوباره بهش القا شده که آقا ما بهت علیم نگفتیم، ما گفتیم العلیم، با الف و لام حساب دیگری داره، تو بی الف و لام میگفتی، اومد جلو دید شده. پس اینها دیگه هست، مثل این که بعضی از نوشتجات را میفرمایند که با مثلا آلات آهنی ننویسید. خیلی از دعاها هست که الان با این خودنویسهای رسمی، با این خودکار و مثل اینها جواب نمید، یعنی دعا رو با یک آلتی خودکار آهنی چه فلان اینها بنویسم اون نتیجه نمیده، او را حتما مثلا باید با چوب بنویسم، با چه بنویسم. مثلا به ما فرمودن کسی که از دنیا رفته
برای میت چوبی رو تهیه کنید و اگر از درخت بید باشه، تر باشه، بعد با سر انگشت روی او بنویسید. اینجا با توجه کرد روایت حتما یه رمزی داره، اینکه فرمودن با سر انگشت بنویسید، شما اگه خودکار بردارید بنویسید دیگه اثر نداره. اینی که بهتون فرمودن عمل کنید. اونی که معصوم میفرماید سری داره. حالا اگر به سر فرمایش معصوم رسیدیم تو بالنا، اگر نتونستیم برسیم، بالاخره به تعبیر آقایان باید توقف کرد، سکوت کرد تا بعد ببینیم که سرش چیه که فرمود با سر انگشت بنویسید. مثلا فرمودن روی جنازه میت بنویسید با سر انگشت سبابه، چه که مثلا این فلانی پسر فلانی شهادت میدهد خداوند یکیه، معاد حقه، چه هست چه هست، با سر انگشت بنویسید. حالا یک کسی بگه آقا ما به جای این با خودنویس بهتریم، ولی مدل می‌نویسیم، نه نتیجه نمیده، همون سر انگشت نتیجه میده. هر چیز برای خودش حساب. حالا اینها در علوم غریبه که خیلی جایگاه داره، که اگر کسی با قلم مثلا نی بنویسه اثرش خیلیه، اگر بخواد با خودکار و قلم و آهن و اینها بنویسه نتیجه نمیده، مگر اینکه تا جان نویسنده کی باشه. عمده اون القاء جان نویسنده است که چجور بتونه القاء کنه در متن اون چرا که مکتوب هست و دعا میخواد بنویسه برای دیگران. میرسیم تا به قضیه حواس منو پرت کردی آقا جوان، خدا تو رحمت کنه. محصلی دیگه نه؟ بارکان خیلی افتادی رفوزه شدم. کجا بودیم؟ گم شدیم. و سراغ مطلق وجود زیجودش، سراغ ظاهر و ظاهر در سراغ بودیم دیگه نه؟ و تمثیل آمدیم تا برگردیم و خداوند انشاءالله محفوظتون بداره. دیگه ضعیف و نفتیم و بیچاره هستیم و هست دیگه. دیگه به بنده باید بفرمایید شما در منزل سراح حرف بزنید و که در مقام قید حرف نزنید. و حقم هست انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. انشاءالله خداوند همگان را به سراح هدایت بفرمایید و ما را هم بفرمایید که شما هم به منزل سراح بروید که رفت آمدها شما را مشغولتون نکنه. اما چه میشه کرد آقا؟ نشأه طبیعت برای خودش اختزایی داره. به هر حال به جناب رسول الله تعبیر شده که در سراح اطلاقی به سر میبرن. ذهن منتقل شده کجا رو میخواستیم دنبال کنیم؟ که الان کتاب به عنوان نهج الولایته و ما میخواهیم راجع به حضرت بقیت الله حرف بزنیم. حضرت بقیت الله باید در مقام سراح اطلاقی حضرت را قرار داد. اگر ظهور حضرت بقیت الله را هم میخواهیم بررسی کنیم، همون طوری که پیغمبر اکرم سراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و ظاهر است، که مقام وجودی پیغمبر مقام بیغیبی رهایی از غیب بدون تقید اطلاقی، که این سراح اطلاقی حضرتش در کل نظام هستی هم روشن است هم تابان، ما حضرت بقیت الله رو در باب ظهور میخواهیم ظهور در مقام سراح اطلاقی عرض کنیم، نه در مقام تقید. این که فرمودن در مکه ظهور می‌فرماید، پشت به دیوار کعبه می‌دهد، با صوت بلند در نظام هستی خطاب می‌کند، انا بقیت الله، طوری که صدای مبارکش را تمام آسمانی‌ها می‌شنوند، تمام زمینی‌ها می‌شنوند. این معلوم می‌شود یک ظهور سراح اطلاقی، نه ظهور تقیدی. به ظاهر از جنبه نشأه طبیعی و بدن مادیش در عالم نشأه طبیعت در یک محلی به نام مکه ظهور می‌فرماید. این ظهور در مکه به عنوان یک مکان خاص، این ظهور حقیقی حضرت بقیت الله نیست. این ظهور در مقام جسم مبارک ایشون هست، مکه مکرمه است که خداوند به حضرت خاتم حضرت ابراهیم خلیل امر فرمود که این نقطه را باید خانه من بنا بشود به عنوان کعبه و به عنوان مکه. و بعد از این که مسئله گسترش زمین آغاز شده، خشکی مکه مکرمه است که خداوند به حضرت خاتم حضرت ابراهیم خلیل امر فرمود که این نقطه را باید خانه من بنا بشود به عنوان کعبه و به عنوان مکه. و بعد از این که مسئله گسترش زمین آغاز شده، خشکی زمین، که لطف بفرمایید در نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین یک خطبه ای رو در مورد دهو الارض داره، بعد از آن اولین شخصی که ظهور می فرماید در روی کره زمین به عنوان فرد انسان ساخته می شود، تعبیر فرمودن آدم نام داره که اجنه هم جد اعلایی دارن، ما انسان ها هم جد اعلایی داریم، جد اعلای ما را تعبیر به آدم می فرماید. چون که محل مکان برپاگذاری جناب مسجد این چهار دیواری اولین نقطه است که از زیر آب در می آید و خشکی گسترش پیدا می کند و دهو الارض از این نقطه آغاز می شود، به خاطر شرافت این نقطه حضرت بقیت الله هم که بعد از غیبت می خواهد ظهور ظاهری پیدا بفرماید، در کنار این مکان تجلی پیدا می کند. این به خاطر شرافت اون مکانه که اگر بخواهیم در کل مکانهای جهان، یعنی روی کره زمین، مکانی را به جهت شرافت خود مکان پیدا کنیم، نه به جهت مکینش، نه فرمایید حالا کربلا بالاتره، نجف بالاتره چون بدن مبارک حضرت امیرالمؤمنین رو داره، از جنبه شرافت مکانی بزرگترین و بهترین نقطه کره زمین اون نقطه است که وقتی خشکی پدید می آید از اون نقطه آغاز می شه. لذا حضرت بقیت الله هم در مقام ظهور ظاهریشون از این محل ظهور می فرمایند. اما این ظهور مقام ظهور تقیدی حضرت بقیت الله هست. ما حضرت بقیت الله را جانشین خاتم انبیا می دانیم، جانشین امیرالمؤمنین می دانیم، جانشین ائمه معصومین می دانیم. همون طوری که پیغمبر به عنوان سراح اطلاقی داره، بی غید است، بی تقید است، بی تعین است، به هیچ جا خودش رو محدود نمی فرماید و در مقام اطلاق در همه جا ظاهر و ظاهر و تابان است، ما منتظر ظهور سراح اطلاقی حضرت بقیت الله هستیم. اونایی که انتظار حقیقی رو میکشن، این انتظار از مکه مکانی رو خیلی دنبال نمیکنن، چون برای اونها تشرف به محضر حضرت بقیت الله امر شاق نیست. کسی که با طهارت باشه، با ادب باشه، با خلوص نیت باشه، با صفای دل باشه، حضرت بقیت الله دائما در همه جا بر او متجلی. او میگوید من به هر چه مینگرم روی اوست میبینم، من به هر چه میگذرم ذکر ایشون رو میشنوم. برای ایشون دیگه ظهور مکانی ضرورت نداره انتظارش رو بکشه. او میگوید من محضر حضرت که مشرف میشوم میبینم هنوز حضرت داره با من انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم حرف میزنه. هنوز مثل این که محرم سر آقا نشدم، هنوز اونطوری که باید و شاید باید اسرار را از جان آقا تلقی کنم که آقا بر من تجلی بفرماید، هنوز اون لیاقت پیدا نکردم. پس منتظرم تا بقیت الله رو به صراح اطلاقی ببینم، نه به ظهور تقیدی. این ظهور تقیدی برای من ضعیف و امثال منه، برای اون کسی که قوی شده دیگه دنبال ظهور تقیدی نمیگردد، اون مقام صراح اطلاقی حضرت رو طلب میکنه. اینی که الان خطبه کتاب را ولو این که داره راجع به پیغمبر اکرم حرف میزنه که صلوات و صلوات بر کسی که صراح مطلق وجود زیجود است در کجا در چه ظاهر است، اما گفتیم که هر وصفی که برای پیغمبر است اون وصف برای حضرت بقیت الله هم هست. پس منتظر ظهور حضرت بقیت اللهیم. حالا بفرمایید یه پله جلوتر، این که روایات می‌فرماید بعد از حضرت بقیت الله امیرالمؤمنین ظهور می‌کند، امام حسن ظهور می‌کند، امام حسین ظهور می‌کند، ائمه رجعت می‌کنند، خوبان رجعت می‌کنند، چه این برای این است که وقتی شما به تجلی اطلاقی و به صراح اطلاقی حضرت بقیت الله مشرف بشوید، در حقیقت صراح اطلاقی حضرت بقیت الله صراح امیرالمؤمنین هم هست، فرج حضرت امام حسن هم هست، فرج امام حسین هم هست، چون کلهم نور واحد. اگر میخواهید اونها رو با بدنشون ببینید الان هم حاضرن، فقط بدنشون یک جسمیت مادی و طبیعی رو ندارد که این جسمیت یک امر حجاب است، این رو رهایش کن. روزها گر رفت گو رو، باک نیست. اگر جسمیت از بدن رفت بگو برو، باک نیست. تو بمان، تو کی هستی؟ تو انسان موجود ممتد از بدنی تا فوق عقل. بدن غیر از جسمیت جسمه. این بحث رو در دروس معرفت نفس برای عزیزان خیلی پافشاری کردم که فرق بگذارید بین بدن با جسم. وقتی میت شخص از دنیا رفت میگیم میت است، دیگه این جسم بدن میت نیست، این جسم جسم است. اما الان ما در کنار هم دیگر نشستیم، یک پارچه این جسم ما بدن است، منتها به جسمیت تعلق داره. با موت طبیعی جسمیت از ما گرفته میشه، بدن بودن از ما عزم نمیشه. بدن مادی و طبیعی با خلع شدن از جسمیت به عینه بدن مثالی میشه، به عینه بدن برزخی میشه، به عینه بدن اخروی میشود. شما اگر امیرالمؤمنین رو میخواهید، امیرالمؤمنین الان هم با روح هست و هم با نفس و مراتب نفس، هم با بدنه. فقط تنها چیزی که از 11 معصوم الان گرفته شده جسمیت بدن است. جسمیت دخالت در شخصیت انسان نداره. پس بنابراین همین الان هم تمام ائمه ظهور یافتن، بدن دارن، نفسی، هر کسی بخواهد بفرماید. پس تو توسل میکنی یا امیرالمؤمنین به داد ما برس، در خواب او رو میبینی، بعد میفرمایی که به تمثلات ظاهری هم رسیدم، در ظاهرم به محضر مبارک امیرالمؤمنین حاضر میشوم، سلام میکنم، آقا تشریف میاره، در هنگام احتضار برای تمام افراد محتضر حضرتش حاضر میشوم، با بدنم اتفاقا حاضر میشوم. چون اگر شکل و صورت نباشه روح مقام تجرد است، او شکل نداره. اگر حضرت بقیت الله رو عارفان میبینن، متمثلین میبینن، فتمثل لها بشرن سویا میبینه، از باب این که انسانیت امیرالمؤمنین پابنجاست، چون نفس میخواهد و بدن، هم بدن داره و هم نفس. فقط تنها چیزی که از علی گرفته شده جسمیت است. این بحث من خواهش میکنم از عزیزان، باید به درس 25 به بعد دروس معرفت نفس جلد اول بپردازید، اونجا در طی 5-6 درس این بحث براتون باز بشه، ببینیم موت طبیعی چی از من و تو میگیره. این که میگیم فلانی مرده، چیش مرده؟ فقط تنها چیزی که در مرگ طبیعی از ما گرفته می شود جسمیت این بدن است، نه بدن بودن. ولذا ما بدن میت رو نمی بریم در قبرستان دفن کنیم. این به توسط در تعبیره، این رو فقیه می فرماید بدن، حکیم این را بدن نمیگوید، این بدن فقهیه، این بدن ظاهریه. حکیم میگوید بدن بودن میت رو نمیبریم در قبرستان دفن کنید، جسمیت بدن رو به قبر میبرن، به قبرستان میبرن. و قضیه عذاب قبر و فشار قبر مال نفس ناطقه و بدن بودن جسم است، نه جسمیت بدن. که فردا صبح بریم قبر مادیه این سرمحلمون رو باز کنیم ببینیم که آیا دیشب این جسم رو به طوری فشار دادن که له و لبردش کردن یا نه. این حرفا نیست. فشار قبر مال جسمیت بدن نیست، مال بدن بودن بدنه. بدن بودن بدن با خود شخص میت می رود، تبدیل می شود به بدن مثالی، به عینه می شه. لذا در معاصر آثاری که به محضرتون چاپ شده جلد دوم بگیرید، اونجا یه لطیفه ای راجع به بدن، به اطلاقات بدن آوردید. اون وقت اون بحثایی که راجع به معاد جسمانی و معاد و روحانی و معراج جسمانی و روحانی پیاده میشه، اونو درست پیاده بفرمایید. این بحثایی که در بحث معاد آمده بحث رو برده روی جسمیت بدن، تمام مشکل کار رو این الان مشکل کرده. ما جسمیت بدن رو در انسانیت انسان دخیل نمیدانیم. ما انسان رو موجود ممتد از بدن و نفس و روح و سر و مراتب عالیه میگیریم که جسمیت به عنوان یک حجاب ظلمانی پابند نفس و بدنه. به محض اینکه با موت طبیعی این جسمیت از بدن گرفته شده، این بدن مادی طبیعی به عینه بدن برزخی میشه. درس 99 معرفت نفس را باید عزیزان درست طی بفرمایند و درس 26 تا یا 25 تا درس 33 دروس معرفت نفس جلد اول و 99 جلد دوم را اگر درست طی بفرمایید از این گردنه عبور میفرمایید. خب روی این حساب پس تمام انبیا رجعت دارن، تمام ائمه رجعت دارن. تو اون بحث رسخ و فسخ به تناسبی بحث رجعت رو پیش کشیدیم، اونگاه وارد در همین بحث بدن و جسمیت بدن و نفس ناطقه شدیم. بعد به طور تقریبا نیم مبسوطی این بحث گذرانده شد. لطف بفرمایید دنبال کنید این حرف را، ببینیم که این روایات چه رمزی فرمودن. ونگهی روایاتی که ما الان داریم، این روایات به مقدار فهم آقای راوی امام معصوم حرف زده. اون طوری که امام معصوم میخواهد راجع به رجعت معاد صحبت بکند، کی طاقت داره بشنوه؟ من و شما که طاقت حرفی چهار نفر عارفی که هزاران و میلیارد ها مثل محی الدین ها و ملا صدرها را جمع بفرمایید، هرگز حق نداریم با حضرت بقیت الله قیاس کنیم. اینا مقامشون خیلی شریفه، ما هم عبد اینها، ما هم کوچک اینها، دستبوس اینها، ریزخار سفره اینها، اما هرگز اینها رو با حضرت بقیت الله قیاس نکنید. وقتی امام صادق داره راجع به رجعت حرف میزنه، راجع به معاد حرف میزنه، ببینید راوی کیه. ایشون داره به فراخور فهم راوی حرف میزنه. اون طوری که خودش میفهمد و میداند در نهان خانه سرش دارد که با راوی حرف نمیزنه، ولذا باید یه طوری حرف بزنه که این مستمعش هم بفهمه. بعدن دست یک عالم جلیل القدری مثل محی الدین و ملا صدرها و علامه طباطبایی افتاد، اونها هم میفهمن. اینها از باب و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. روایت فهمی مشکله، آیت فهمی مشکله، به ظواهر آیه و روایت به تنهایی عرض کردن مشکله. خیلی هنر میخواهد در فهم روایات، جرأت نمیکنیم وارد بشیم. این چهار کلمه ای که جیگ جیگ میکنیم از بزرگان هست جرأت میکنیم حرف میزنیم، وگرنه از خودمونی که بلد نیستیم. که ما کجا میتونیم حرف امام صادق رو به این راحتی بفهمیم؟ ولذا حضرت بقیت الله مقام صراح اطلاقی داره که ایشون با صراح اطلاقی در همه جا ظاهر است و ظاهر بازه تابان و درخشنده است. که به دریا بنگران دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، تو کی باشی؟ تا بیننده کی باشه؟ تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه؟ خداوند شما را معید بفرماید، رحمت بفرماید همگان را، پدرهایتون، مادرهایتون، فرزندانتون، دودمان عزیز شریف شما، نسلا بعد نسلا انشاءالله در پیشگاه حق متعال باشید، از قیدها انشاءالله در بیاییم، مقام اطلاق رو در پیش بگیریم. درسته این حرفا هم حقه، هیچ کس نافی این حرفا نیست، اما به من و تو میفرماین تو انسانی، غذای تو سماویست برادر من، تو سرت را به سوی آسمان آفریدن، تو غذای تو سماویست، این غذا از این پایین غذا نگیر، این پایین غذا گرفتن اصل از رجله، اصل از تحت ارجله، اونهایی که از پایین غذا میگیرن این غذا غذایی نیست که او رو انسان بسازه، فرمودن غذای شما غذای آسمانیست، از بالا غذا بگیرید، وقتی میخواید از بالا غذا بگیرید لازمش تعالیه، تعالیه دم به دم میده بیا بالا، وای نسته در اون پایین، به این چند رشته علمیت تکیه نفرما، نگو که حالا چهار تا رشته علمی اومده پیشرفت صنعتی کردی پس دیگه کار دین رسیده است، دین غذای آسمانی جناب عالیه، این پیشرفت های علمی اینها غذای من تحت ارجله، باید تا بروی و مدرسه بروی و کلاس بروی و درس بخوانی و دانشگاه بری و کتاب ببینی و ورق بزنی و جان به لب بیاری و ای تازه یه چیزی آیدت بشی یا نه، این علم به جان کندنه، این علم به جان کندن انسان‌ساز نیست، مقدمه انسان‌سازیه، اون که انسان‌ساز است غذایی که باید از بالا بگیری، درخت از پایین قضا میگیره، این علوم متعارف حوزوی و دانشگاهی ما اگر نرسانه ما رو به اون علوم غیبیه و به بالا، اینها مثل ما یه درختی هستیم که این ریشه سرمون رو در زمین فرو کردیم، داریم اینجا با جان کندن، با چارت و کتاب و با مطالعه و با شب و با استاد و نوشتن و ورق زدن و خوندن و چاپخونه و اینها گرفتاریم، این علم من تحت ارجله، اینقدر آقا جوان مبادا تو گوشت بیارم که دیگه علم پیشرفت کرده، تکنیک آمده جلو، دیگه کار آخوندا ساخته است، بساط دین جمع فرمایش میفرمایید، اینها به جان کندنه، این اصل من تحت ارجله، همه به تعبیر قرآن، تو انسانی، قضای تو سماویست برادر، سر بالا باش، سر بالا باش، پوز را به زمین نگذار، ریشت را استاغلتم الالعرض نکن، با یه چارت کتاب خیال کردی کار تمام شده، اگر این چارت کتاب من حوزوی و توی دانشگاهی مقدمه اون بالا بالاها شده خوبه، وگرنه اون کنون سر ما رو میگیره تو گل فرو میکنه، که سر رو که بلند کردیم بیدار شدیم بعد از مرد میبینیم ای معطل بودیم، خبرهاست برادر من، اینقدر از بالا بالاها خبرهاست، چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری، همت بفرمایید عزیز من، در مقام صراح قرار بگیرید، حضرت بقیت الله نازنینتون را اینقدر مقیدش نکنید، نمیگم این مقام مقید غلطه درسته، اما اینقدر پایین نیار، تو برو بالا، بکش از سینه این کوه به بالا، دست را دراز کن به سوی اولیای الهی و سر را به سروری و سرداری بسپار و دل را به یک دلبری بده که الهی همه سر و سامن خواهند و حسن بی سر و سامانی، همه دل خواهند و حسن میگه دل رو از ما بگیر، ما حسن دل نمیخواهی، به ما دلبر بده که دلبر دست ما رو بگیره، به من فرمودن که شما فکر میکنید در مسیر تحصیل، سیر سلوک، اینها بهترین کاری که آدم بکنه که بتونه به نتیجه برسه چیه؟ عرض کردم که به درست بگر، ولو اینکه نصف عمرت هم مصرف کردی مانعی نداره، به یک کسی برس که به حقیقت کشیده است، رسیده است، در خط امام صادق توه، در خط پیغمبر و آل پیغمبر توه، هیچ کج و کوله نرفته، به دقت در این مسیر راه رفته، یا هیچ سر و بنداز اونجا و دیگه بلند کن، بذار هر کجا تو رو میبره ببره. خداوند رحمتتون بفرمایید، انشاءالله با شما محشور بشویم. دیگه اجازه میفرمایید که از طرف شما هم عرض کنیم شما هم با ما محشور بشوید انشاءالله، به پای هم دیگر پیر بشویم انشاءالله، پیر بشویم. خداوند حفظتون بفرمایید.